کنیم برنامه دیدار در رادیو رو به مدت 23 دقیقه به اتفاق شما بشنویم.
دیدار در رادیو.
به نام خدا و سلام. شنوندگان عزیز، به دیداری دیگر در رادیو خوش اومدید. امروز باز هم در خدمت جناب آقای محمدی پیشکسوت ارجمند گزارشگری در رادیو هستیم و قرار ادامه گفتگومون رو با ایشون انجام بدیم. به این گفتگو توجه کنید. جناب آقای محمدی سلام، بسیار خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام میکنم به شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه دیدار. امیدوارم که امروز هم در صحت و سلامت باشید. علیرضا محمدی، گزارشگر رادیو تهران. برای کسانی که از الان صدای ما را میشنوند، عرض کردم که فعالیت حرفی خودم را از سال 1373 در رادیو آغاز کردم. همزمان با کار رادیو از سال 74 فعالیت تلویزیونی هم داشتم، یعنی صبح‌ها در رادیو بودم و بقیه روز رو در تلویزیون بودم. در شبکه 1، شبکه 2، شبکه 3، شبکه 5 و شبکه جام جم همزمان با رادیو فعالیت می‌کردم، که البته عشق و علاقه من همونطور که در ابتدای عرایزم عرض کردم رادیو بوده و هست و خواهد بود. ما رادیو رو خانه خودمون میدانیم و اهل رادیو چنین نگاهی به رادیو دارن. اهل رادیو همیشه با رادیو مأنوس بوده و هستن، چه کارکنان و برنامه سازان رادیو و چه شنوندگان رادیو. عرض کردم که علاقه من به رشته حقوق بود، یعنی رشته‌ای که بخشی از اون یا فارغ التحصیلان اون در کسوت قضاوت قرار می‌گیرن، که در این رشته من موفق نشدم و رشته علوم سیاسی رو ادامه دادم و تحصیل کردم. اما شاید برای شما هم این سوال مطرح باشه، چرا رشته حقوق و قضاوت رو علاقه من بودم اما سر از کار گزارشگری و خبرنگاری در آوردم؟ من بر این اعتقاد و باور هستم که دو گروه همیشه دنبال چرا هستن. شما وقتی که در مقابل میز و محکمه قاضی قرار میگیری، این چراها فراوانه: چرا رفتی، چرا زدی، چرا بردی، چرا خوردی. و یکی از وظایف یک گزارشگر یا خبرنگار همین چراهاست، که بتونه اون نیازهای جامعه، خواسته های مردم و آنچه که به عنوان نماینده افکار عمومی، یعنی یک خبرنگار یا گزارشگر نماینده افکار عمومی است، بر دوش اون هست با مدیران و مسئولین مطرح کنه. یعنی به عبارت ساده تر پل ارتباطی بین مردم و مسئولین باشه. بنابراین اگر امروز در کسوت گزارشگر دارم فعالیت میکنم و اون رشته حقوق مورد علاقه خودم رو بخشی در این کار حرفه میبینم، به این دلیل هست که به عنوان مثال اگر مردم خواسته ای داشته باشن، اگر تعدی به کسی شده باشد، اگر حقی از کسی ضایع شده باشه، چون اگر ما بگیم که همه مردم بایستی مثلا به یک مدیر، به یک مسئول، به وزیر، وکیل مراجعه بکنن، خب سلباً نه امکانش هست و نه اصلا درسته. یک گروهی به نام گزارشگران و خبرنگاران انتخاب شدن که بتونن منعکس کننده نظرات مردم به مسئولین و مسئولین به مردم باشن. که از این بابت خوشحالم و امیدوارم تا به امروز که در این کسوت بودم تونسته باشم زبان مردم باشم. یعنی چی؟ یعنی زبان صادق مردم و اون رسالت حرفه‌ای خودم رو انجام داده باشم. هر کسی در حرفه کار خودش یک وظیفه داره. ما علاوه بر اون وظیفه یک رسالت و یک تکلیف هم داریم. به عنوان مثال، چون موضوع مدار باز بشه، شاید وظیفه من این هست که یک خبری رو بگیرم، این خبر رو منعکس بکنم. حالا این خبر از طرف مردم به مسئولی یا از طرف مسئولین به مردم هست. اما اون رسالت تکلیفی که میگم اون چیز دیگری است. اگر وظیفه و تکلیف یا به تعبیر حق و تکلیف رو انجام داده باشیم، من فکر بکنم بخشی از اون مسئولیت ذاتی گزارشگر رو انجام داده باشم. آقا سلام علیکم.
سلام. خوب هستین؟ سلام.
خیلی التماس داریم.
محمد سلامت شد.
توصیف کنید این فضایی که الان ما هستیم و این جمعیت برای چی اینجا تجمع کرده؟
حالا کلیش اینه که جمعی جمع شدن برن کربلا و جزئی ترش اینه که بعد هزار و اندی سال یه سری آدم اومدن که حضرت زینب رو کمک کنن برای رسیدن به کربلا، رسیدن به بدن مطهر امام حسین از طرفاس و بگیم امروز ایشون تنها نیست،
زنده باشه. نمیدونم تا حالا مشرف شدی یا
نه. اولین بار.
میتونی الان این صحنه رو برام توصیف کنی که وقتی که وارد کربلای معلا میشی اون تصویر ذهنی خودتو برام بگی؟
من فکر کنم سخت برای اونایی هم که رفته سخت تصویر بگیم. حالا من که نرفتم و یه سری عکس و فیلم دیدم، ولی حتما یه سری واقعیت ها رو اونجا میتونیم بفهمم.
اما خاطرات رادیو که خاطرات تلخ و شیرینیست، اجازه بدین از اولین خاطره شیرین بگم براتون. ما در شب میلاد امام هشتم علیه السلام یک گروه اعزام شدیم به مشهد الرضا. شب اول نه، شب دوم نه، شب میلاد آقا قرار بود یک هماهنگی بشه که برای اولین بار ما بتونیم از نقار خانه یک گزارشی رو تهیه کنیم. نمیدونم حالا چه دلیلی داره که اجازه این کار رو حداقل تا سال 82 که من این گزارش رو تهیه کردم به کسی داده نمیشد. حتی من خاطرم هست یه گروه تلویزیونی قبل از ما چنین پیشنهادی داده بود و قبول نشده بود. ببینید، ما وقتی که صحبت از مشهد الرضا میکنیم و زیارت امام هشتم علیه السلام، اولین چیزی که تو ذهنمون نقش میبنده بحث نقار خانه است. نمیدونم حالا چه سری در این صدا نهفته است که ناخودآگاه وقتی صدای نقار خانه میشه یا این صدا رو میشنویم، دلها روانه مشهد الرضا میشه. بر طریق مدیر وقت رادیو تهران آقای گیلابادی بود که همراه ما بود. ما ساعت 4 بعد از ظهر به تعبیر خودمون آنتن داشتیم و قرار بود ساعت 4 از مشهد گزارشی رو ارسال کنیم به تهران. یک رو بونده بود به ساعت 4 که من دیدم آقای گیلابادی سراسیمه اومد، گفت بودو. گفتم چرا گفت بودو؟ اومدیم و بالاخره اگر اشتباه نکنم بیش از 120 پله چوبی رو بودو بودو نفس نفس تا به بالا رسیدیم. کجا نقار خانه. وقتی بالا رسیدم، شما ببینید، شب میلاد امام هشتم، جمعیتی که در صحن و سرای مشهد الرضا هست، اون فضای معنوی، اون شور و حالی که مردم دارن، اون ذکر صلواتی که هست و صدای نقار خانه، آدم چی میتونه اونجا بگه؟ فقط این به ذهنم رسید که گفتم عنایت آقا بود. یک پیرمردیست که شاید در برنامه‌های مختلف تلویزیونی شما اون رو دیدین که اگر اشتباه نکنم یکی دو سال پیش به رحمت خدا رفت، جزء کسانی بود که در نقاره خونه طبل می‌زد. خب اینو من خیلی از طریق برنامه تلویزیون دیده بودم، تا دیدمش اینو من صورتش رو بوسیدم و بعد اونایی که اونجا بودن رو سر ما با این نقاره خونه به تعبیر خودشون داشتن یک حرکتی رو انجام میدادن و من نگاه کردم دیدم اون آقایی که از طرف روابط عمومی همراه من بود داره سجده شکر به جا میاره. دلیلش رو که سوال کردم گفت من 14 ساله در آستان قدس دارم کار میکنم و برای اولین باره که این توفیق نصیبم شده بیام نقاره خونه. اونجا بود که من با این مقدمه شروع کردم. گشتم همه جا بر در و دیوار حریمت، جایی ننوشته است گناهکار نیاید. یکی از خاطرات شیرین من این بود که همیشه وقتی که صدای نقاره خونه رو از طریق حالا یا صداشو میشنم یا تصویرشو میبینم اون صحنه برام مجسم میشه.
من سلام عرض میکنم خدمت همکار شما در شبکه محترم تهران و مخاطبان شما که مخاطبان بسیار فرهیخته و ارزشمندی هستند.
اینو بیشتر دوست دارم چون همه زندگی رو سختی ها رو همه رو گذروندم تا به یک پایی که نیستم و به خدا نزدیک شدم. این از همه چی برای من با ارزش داره.
ما در سال 79 مشرف شدیم به مکه معظمه. بعد چند روزی که مناسک رو انجام دادیم و در مکه بودیم یکی از دوستان پیشنهاد داد که به نیابت پدر و مادرمون و سوغاتیمون بریم یک حج عمره به نیابت پدر و مادر انجام بدیم. ما از مکه بنابر سوالاتی که کردیم خارج شدیم، اومدیم در مسجد تنعیم محرم شدیم و وارد مکه شدیم. داشتیم اعمال رو انجام میدادیم، طواف میکردیم که این آقای مهدی خسروی که از مجریان الان شبکه خبر هست ناخودآگاه گفت که چقدر خوبه که آدم در حال طواف باشه و بعد از این نابدون طلا بارش باران بیاد بره زیر بارش باران اونجا مناجات کنه و دعا کنه. این طواف اول رو انجام دادیم و رفتیم برای سعی صفا و مروه. سعی صفا و مروه که انجام دادیم وارد مسجد الحرام شدیم، اصلا باور کردنی نبود. دیدیم باران سیل آسا. چشمتون روز بعد نبیره. این 3-4 نفری که با هم بودیم، آقای محمد قیومی من که از خبرنگار شبکه خبر هست ایشون هم بود، بودو رفتیم زیر ناودان طلا و اون صحنه رو نمیتونم توصیف کنم چه صحنه زیبایی بود. ببینید شما در مسجد الحرام باشید زیر ناودان طلا که عده‌ای میرن اونجا حتی نماز مستحبی میخونن، دعا میکنن، مناجات میکنن، بعد بارش باران بیاد شما زیر بارش باران خیس شید. واقعا الان نمیتونم اون صحنه رو توصیف کنم. شبش من برای یکی از برنامه تلویزیونی از همونجا گزارش داشتم، با این عبارت شروع کردم که به چشم خیش دیدم رحمت خداوندی را که از ناودان طلای خانه خدا در مسجد الحرام جاری بود. و یک خاطره تلخ که در برنامه قبلی داستان خفاش شب رو گفتم که متاسفانه گزارشگرش من بودم و تونستم اون صحنه نچندان دلخوش رو توصیف کنم. و باز هم متاسفانه در زمانی که شهدای منا رو به تهران آوردن من برای برنامه صبحگاهی گزارشگر اون برنامه بودم. به هر حال این تلخ و شیرینی ها در برنامه ما کم نیست.
امروز از ساعتها قبل اساتید، دانشجویان، فرهنگیان و مردم حقشناس و قدرشناس کشورمون برای آخرین دیدار و بدرقه با انسانی متواضع و خداجوی در اطراف دانشگاه تهران تجمع کردند تا پیکر مطهر استاد محمد تقی جعفری رو تشییع کنند. امروز نه تنها دانشجویان و فرهنگیان و اهل کتاب و ادب در فراق استاد اشک از دیده جاری می‌کنند، بلکه از همه گروه‌ها و صنوف مختلف اجتماعی در غم از دست دادن استاد بر سر و سینه می‌زنند و فریاد می‌کشند بگذار تا بگرییم چون ابر در بهاران، که سنگ ناله خیزد روز وداع یاران.
بعد این سوال مطرح باشه که آیا در بخش آموزش و ارزیابی هم با توجه به سابقه کاری که دارم فعالیت داشتم یا نه؟ بله، من 2 سال در معاونت امور استانها به عنوان ارزیاب شرکت کردم که در کنار اساتیدی مثل شیشه‌گران، محمد امام جمعه، محمد جهانی، استاد احمدی، داوود جمشیدی، استاد راغب، من در کنار عزیزان تلمذ می‌کردم و یاد می‌گرفتم. 2 سالی به عنوان ارزیاب حضور داشتم، اما بنا به دلایلی که از ذکرش معذورم، چون من اعتقادم بر اینه که ما اگر قرار ارزیابی بکنیم یک برنامه رو، یک نگاهمون نگاه حرفه‌ای به قضیه باشه. به کی پهن بدیم، از کی پهن بگیریم اصلا مطرح نیست و انجام نمیدم. و یکی از دلایلی که شاید دیگه نرفتم این مسئله بود. و چند بار دعوت شدم که به عنوان گزارشگر، تدریس گزارشگری داشته باشم، که چون خودم مستحق این کار نمیدونم نپذیرفتم. در صورت که الان من میبینم مثلا هنوز نیامده استاد شدن، هنوز نیامده اعلام میکنن که نمیدونم فلان شخص یا فلان آقا کلاس گذاشته فن بیان، کلاس گذاشته نمیدونم شیوه گفتن، کلاس گذاشته گویندگی، گزارشگری. نمیدونم، حالا شاید هم انشاءالله در بعضی جاها این اتفاق بیفته و اساتید با خبیری کم نداریم، اما اون چهره هایی که من میبینم با توجه به سبقه و سابقه ای که در رادیو دارن، هنوز زوده برای این کار. آدم تا شاگرد قناد نشه که نمیتونه قناد باشه، یا حداقل ادعای قنادی نمیتونه بکنه. ببینید، نسل من خوب به خاطر داره که در زمانی که ما وارد رادیو شدیم، یکی از مؤلفه های مؤثر در نحوه برخورد ما بحث احترام به پیشکسوت و استاد بود. یعنی وقت آقای محمد امام جمعه بود، وقت آقای اسماعیل براری بود، اصلا من به خودم اجازه نمیدادم میکروفون دستم میگیرم و الانم چنین اجازهی به خودم نمیدم. چطوره؟ هنوز 1 سال نیست وارد رادیو شدی، بعد ادعای استادی میکنی؟ جالبه. حالا من کارشناسم، من مؤلفم، من کارشناس مجری و مؤلفم. خیلی سنگین این واژه. شنوندگان عزیز، گفتگو میکنم با مادر شهیدان خالقی پور و شهید روشن. ابتدا با مادر شهید خالقی پور. مادر سلام، عصر شما بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنونم.
جنبش مردمی پاسداش 40 سال انقلاب از منزل شما آغاز شد. به ما بگین این حرکت چقدر میتونه در تداوم انقلاب نقش داشته باشه؟ من بارها گفتم که ما یک اصطلاحی داریم در آموزه‌های دینیمون که بگیم شأن نزول قرآن، شأن نزول. من بر این اعتقاد و باور هستم که ما شأن کلام داریم. تو هنوز نمیدونی که به عنوان مثال وقتی که به خدمت استادت میرسی، پدرت میرسی، مادرت میرسی، مرجع تقلیدت میرسی، از چه واژه‌ای استفاده کنید. شما نمیتونی به عنوان مثال واژه در محضر رو واسه همه اطلاق بکنید. ببینید، هر کسی یک شخصیتی داره، اما این اون شأن کلام اینجاست که شما واژه در محضر فلان فقط پدر، مادر، استاد، مرجع و سلام. نسل جوان عزیزان، تا شاگردی نکنی استاد نمیشه. من همیشه و بارها گفتم ساده ترین گزارش برای من سخت ترین گزارشه، چون امضای من زیر اون گزارشه، چون صدای من داره پخش میشه. گزارشگر خوب گزارشگریست که خوب گوش بکنه. وقتی که خوب گوش بکنه میتونه خوب سوال بکنه. در رادیو یکی از مهمترین عناصرش عنصر صداست. با این صدا بازی نکن، از صدای خودت استفاده کن. صدایی که نجیب باشه، صدایی که خدای نکرده لودگی درش نباشه. وقتی میگیم صدای نجیب یعنی یک صدای فاخر، یک گوینده، یک گزارشگر باید صداش فاخر باشه، صدای متفاوت داشته باشه. وقتی وارد یک جمع میشه اگر سلام کرد همه به طرف صدا برگردن، صدا تأثیرگذار باشه، کسی از این صدا ناراحت نشه، پیچ رادیو رو نبنده، موج رادیو رو عوض نکنه. اگر این خصوصیات و ویژگی ها رو داری، تازه اون موقع میتونی یک بخش از این ادعا بکنی که تو گزارشگر یا گوینده ی رادیو هستی. یه گزارشگر خوب گزارشگری است که همیشه در حال مشاوره باشه از بزرگان رادیو، از اساتید. یه گزارشگر خوب کسی است که رسانه رو بشناسه. ببینید، ما در رسانه برخلاف همه شغل هایی که داریم دو ویژگی متفاوت با همه جا داریم. در همه جا شما به عنوان مثال اگر فلان مدرک تحصیلی آکادمیک در فلان رشته داشته باشی میگن کارشناس فلان، اما در رادیو نه، شما بایستی اون تحصیلات آکادمیک رو داشته باشید و یه چیزی به نام سواد رسانه‌ای هم داشته باشید، یعنی رسانه رو خوب بشناسی، یعنی هم خوب حرف بزنی و هم حرف خوب بزنی. کی میتونه حرف خوب بزنه؟ کسی که اطلاعات و آگاهی داشته باشه. کی میتونه خوب حرف بزنه؟ کسی که بر اثر ممارست و تمرین و شاگردی کردن به این نتیجه رسیده باشه. اگر چنین هستی تو گزارشگر خوبی هستی. اما هیچ وقت نگو که من استادم. اگر همیشه شاگرد باشی خیلی ها متوجه میشن که تو اون استاده هسته، نه استادی که ادعا بکنیم. و سخن آخر، میتوان این جمله را در دفتر فردا نوشت: خوبی از هر چیز دیگر بهتر است.
جناب محمدی بسیار متشکرم. عزیزان، گفتگوی بنده رو شنیدید با جناب آقای علیرضا محمدی، گزارشگر پیشکسوت رادیو. امیدواریم همیشه و همیشه پیشکسوتان ارجمند رادیو در صحت و سلامت باشند. برای شما هم آرزوی بهترین ها رو داریم. تا دیداری دیگر در رادیو، خدا نگهدار.
جلوه ما
بعد آمد میان محراب ایستاد، شروع کرد به نافله صبح. چه دلی چه روحی در نافله صبح اون شب سوره انبیا رو قیامتی کرد، هم نمازش همون سوره انبیاش. خلاصه دیگه گفتنی نیست کار به کجا رسید که جبرئیل بین زمین و آسمان گفت تهدمت والله ارکان الهدى انفتمت والله قربت الوثقا. قوایی شد که خدا می دانه زمین و آسمان مضطربه، عالم منقلبه، 124,000 پیغمبر همه دور مسجد کوفه حلقه زدن، همه می گریان اما خود او با دلی آرام میگه فوت تو برم بلکم
سنگ علی را فاطمه بر سینه کوبید، باید که بر در نجف حیدر بکوبند. نام تو اسم اعظم پروردگار است، این مهر را باید به هر منبر بکوبند. معراج تازه ابتدایت بود، باید نام تو را از این مقرب تر بکوبند. هر کس تو را دارد چرا باید بترسد؟ مثل تو تنها از خدا باید بترسد.
هیدر هیدر اول آخر هیدر، هیدر هیدر ساقی کوثر هیدر، هیدر هیدر ای مظلوم فاتح، هیدر هیدر فاتح خیبر هیدر، هیدر هیدر اول آخر هیدر، هیدر هیدر ساقی کوثر هیدر، هیدر هیدر ای مظلوم فاتح، هیدر هیدر فاتح خیبر هیدر، هیدر هیدر اول آخر هیدر، هیدر ساقی.
ممنونم از ایل و تباری که تو داری، از لطف بیش از انتظاری که تو داری. خشم تو را مرحب به لکنت گفت، وقتی ابرو گره زد زلفقاری که تو داری.
هیدر هیدر اول آخر هیدر، هیدر هیدر ساقی کوثر هیدر، هیدر هیدر ای مظلوم فاتح، هیدر هیدر فاتح خیبر هیدر، هیدر هیدر اول آخر هیدر، هیدر هیدر ساقی کوثر هیدر.
ما نخل‌های میسم تمارتانیم، سرهای ما قربان داری که تو داری. ما دست و پا گیر مگر تو دست گیری، دستی بگیر از شرم ساری که تو داری. حیثیت هر منکری زیر سؤال است، روی حساب بیمزاری که تو داری. ما کوه را پیش تو جز کاهی ندیدیم، از دست تو غیر از ید اللهی ندیدیم.
هیدر هیدر اول آخر هیدر، هیدر هیدر ساقی کوثر هیدر، هیدر هیدر ای مظلوم فاتح، هیدر هیدر فاتح خیبر هیدر، هیدر هیدر اول آخر هیدر، هیدر هیدر ساقی کوثر هیدر، هیدر هیدر ای مظلوم فاتح، هیدر هیدر فاتح خیبر هیدر، هیدر هیدر اول آخر هیدر، هیدر ساقی.
دارد هنوز از کعبه روی تو می آید، حجش قبول است آن که سوی تو می آید. تو آبها را مهر کوثر کرده ای، پس جوشانده زمزم ز جوی تو می آید. خورشید در خورشید شد نور العلی نور، وقتی که زهرا روبروی تو می آید. در آرزوی روسفیدی بلال، خال سیاهت هم به روی تو می آید. شب می شود یک سمت عالم آن زمان که بر روی پیشانیت موی تو می آید. بنت اسد الله اکبر داشت، حق داشت. دیوار کعبه گرترک برداشت، حق داشت.
هیدر هیدر اول آخر هیدر، هیدر هیدر ساقی کوثر هیدر، هیدر هیدر ای مظلوم فاتح، هیدر هیدر فاتح خیبر هیدر، هیدر هیدر اول آخر هیدر، هیدر هیدر ساقی کوثر هیدر، هیدر هیدر ای مظلوم فاتح، هیدر هیدر فاتح خیبر هیدر، هیدر هیدر اول آخر.
عصرتون بخیر دوستان شنونده. در ادامه برنامه‌های بخش عصرگاهی رادیو فرهنگ به اتفاق خواهیم شنید برنامه نوت هفتم رو. به مدت 29 دقیقه این برنامه